بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه ونؤمن به ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على أشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أيها المؤمنون غفر الله لي ولكم أحسن الحديث كتاب الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين در این خطبه هم یک بار دیگه تکرار میکنم تکرارش هم واجبه که با تقوا باشیم تقوا پیشه کنیم از گناه بترسیم گناه خطرناک است گناه سعادت سوز است و اگر از گناه پرهیز کنیم واجباتمون رو درست انجام بدیم انشاءالله مشکلات دنیا و آخرت ما حل می شود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب خدا می فرماید اصدق القائلین از خدا راستگوترم هست می فرماید اگر قول بدید با تقوا باشید رزق دست کیه؟ دست خداست خدا وعده می ده می فرماید اگر با تقوا باشید دیگه باقیش با ما از همه سختی ها شما رو نجات می دیم و رزق و ریوزیتون را زیاد می کنیم با تقوا یعنی چه؟ یعنی که هر چی که حرامه هر چی که گناه داره ترک بکنیم خیلی کار سختی هم نیست ممکنه یه مقداری اولش اما انسان عادت میکنه و از گناه روی گردان میشه و گناه یعنی چه؟ یعنی دروغ گفتن یعنی تهمت زدن یا شنیدنش یا نقلش حرامخواری گران فروشی همین امثال اینها تا میرسیم به رشوه و زنا و فلان و لواط و کارهای دیگه که از اینا بدتره که البته امیدوارم انشاءالله مؤمنین عزیز هیچ وقت دامنشون آلوده به این گناهان نشود به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین خب خیلی مناسبات هست وقت ما هم بسیار بسیار کم است باید به اختصار یادی کنیم از اون مرد بزرگ ابوذر زمان مرحوم آیت الله مجاهد نستوه طالقانی رضوان الله تعالی علیه که روز 19 شهریور بله روز وفات ایشانه رحلت ایشان در سال 58 اوائل انقلاب بود اون همه مجاهدات زندان رفتن و شکنجه شدن و مبارزه کردن انقلاب پیروز شد چیزی نگذشت که آیت الله طالقانی به علت حمله قلبی از دار دنیا رفت و واقعا ما را عزادار کرد ما خیلی خدمتش بودیم در مجلس خبرگان خیلی خدمتش بودیم و همینطور به هر حال خیلی هم اظهار محبت می فرمون و نسبت به سادات جزائری هم یه ارادت زیادی داشت ولی آزا به همین دلیل هم به ما یه مقداری نزدیک بود و اظهار محبت می کرد خدا درجات شعالیس متعالی بفرماید وقتی از دنیا رفت امام خیلی دلش گرفت چرا؟ چون یک یار وفادار و معاون خدمتگزار را امام از دست داده بود. کسی که می‌فرمود حرف امام، کلماتی که امام خمینی میگوید کلمات اسلام است، هر کی مخالفت کنه با اسلام مخالفت کرده. اینا کلام آقای طالقانی. فرمود گاهی به من یأسی و ضعفی دست میدهد، به قم میروم. اون وقت امام در قم بودن. به قم میروم خدمت این مرد بزرگ، او را میبینم روحیه میگیرم و دوباره برمیگردم. خدا درجات عالی متعالی بفرماید، با اجداد طاهرین محشورشون بفرماید. امام دربارش فرمود او ابوذر زمان بود، زبانش چون تیغ مالک اشتر بود، برنده و کوبنده. این مرد بزرگ طالقانی خیلی خدمت کرد و از مجاهدین فی سبیل الله بود، یادش گرامی باد. و همچنین در روز 20 شهریور شهادت آیت الله مدنی رو داریم به دست منافقین کوردل و سیاه روی. این مرد بزرگ به شهادت رسید. یه آدمی که وقتی اون گروه منافق خلق مسلمان را افتادند و میخواستن یه شرارتی بکنن در تبریز، آیت الله مدنی کفن پوش آمد به نماز جمعه و ایستاد به پشت تریبون و بلندگو شهادتین گفت، آماده شهادتیم، گریه کرد و مردم منقلب شدند. و مردم که خودشون هم به انقلاب وفادار بودن، اما خیلی نفس گرم آیت الله مدنی رحمت الله علیه در آنها اثر گذاشت. خب اینا مردان بزرگ تاریخن که در زمان ما همه جمع شدن. رأس اونها هم حضرت امام خمینی بود رحمت الله علیه. در نجف اشرف مکرر خدمتشون بودیم، گاهی منزلشون، گاهی در حرم، گاهی در نماز جماعتی که امام مرحوم امام پیش نماز بود در مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی. امام زهرا پیش نماز بود و ما هم می رفتیم. همیشه جانماز آقای مدنی پشت سر حضرت امام بود و اقامه را می گفت و تعقیب می خوند و امام هم، مرحوم امام هم پیش نماز بود رحمت الله علیه مجمعین. اینطور پشتیبانی در همه صحنه ها تا روز آخر این مرد. البته خیلی هم برکات و کرامات داره که حالا فرصت نداریم عرض بکنیم. روحش شاد و راهش بر ره رو داد باد، حشره الله مع اجداده الطاهرین وحق محمد مع آله المعصومین. هبده شهریور نقطه عطفی بود در انقلاب ما. سر تا سر ایران یک پارچه انقلاب شده بود. تهران خیلی تحت فشار رژیم شاه بود، تکون نمی خورد. آغاز این حرکت روز 17 شهریور بود که جمعیت را پیمایی کردند، اومدند تا رسیدن به میدان ژاله. اون روز اسمش این بود، امروز میدان شهدا. دیگه مامورین که خودشون آماده کرده بودن اونا را به گلوله بستن، با مسلسلها آتش گشودن به روی مردم. حالا چند هزار یا صدها یا چند هزار نمیدونم، چون که آماری مشخص نبود، عده زیادی. ولی گفتن که زنها بیشتر شهید دادند از مردها، ولی که مردها وقتی خواستن فرار بکنن زنها چادر سرشون بود میافتادن، مردها از بالای اونها همتون میرفتند اینها. و بالاخره عده شهدای زن در این واقعه بیش از مردان بود. خداوند زنهاشون را با فاطمه زهرا محشور فرماید، مردان را هم با سید الشهدا حسین ابن علی محشور فرماید. ولی این 17 شهریور دیگه عرض می شود ساعت اون ثانی شمار سقوط شاه را تسریع کرد. دیگه نقطه مثلا اون لحظه صفر شروع شد و پیش رفت تا اینکه دیگه شاه منشأ پیروزی انقلاب و سقوط شاه شروعش حرکت 17 شهریور بود در تهران. خب و اما گفتن که این هفته هفته تعاونی هم هست. برای روستاها خیلی در فکر باشیم، نمیدونم یه جوری صدای بنده به روستایان عزیز برسه و بفهمند، مطلع باشند که تسهیلات زیادی برای اونا در نظر گرفته شده. صدها میلیارد سطح کشور و سطح استان و غنیمت بشمارن، بیان تعاونی تشکیل بدن این وام ها را که خیلی با سود خیلی کمه، با 4% این حدود عرض میشد، بگیرن و سرمایه گذاری کنن. مثلا ما همین تابستان گذشته با اینکه میوه ها همه سوخته بود در اثر سرما، یه سرمایی و یه برف شدیدی آمده بود در حین شکوفه کردن درخت ها و خیلی صدمه زد. در این حال همین سال گذشته علاوه بر تأمین بازار کشور، باغات ما در سطح کشور 3 میلیارد دلار، عدد و رقم کمی نیست نسبت به میوه، مبلغ بالایی، 3 میلیارد در همین 3-4-5 ماه اول سال 3 میلیارد دلار صادرات داشتیم فقط از میوه‌جات. توجه فرمودید که حالا اگر این را از کشورهای دیگه چی بکنید، مثلا 100 میلیون 200 میلیون ممکنه صادر بشه. 3 میلیارد دلار خیلی مبلغ بالاییه، فقط از میوه‌جات صادرات بود. اگر چنانچه روستاییان عزیز ما آستین همت بالا بزنن و تولید را زیاد کنن، دولت هم در صدد از راه‌های مختلف کمک کنه به اون، من جمله همین تسهیلات، خیلی انشاءالله وضع ما بهتر خواهد شد. امیدوارم انشاءالله صدای ما به گوش آن عزیزان برسه. خب مطلب دیگر که باید البته لازم است قدردانی هم بکنیم از زحمات مدیر کل محترم و کارکنان اداره تعاونی کل، و اینها زحمت میکشن و خدمت میکنن در این راستا، خدا انشاءالله اجرشون بده. و ما مطلب دیگر این بود که یک مختصری از بیانات رهبر معظم انقلاب در این بیانات گوهربارشون در روز گذشته که خدمتشون بودیم، جمع خبرگان، خیلی خوب مطالب مهمی را فرمودن، بنابراین حائز نکات دقیق و مهمی بود. ولی از جمله کلماتی که بنده یادداشت کردم ضمن امیدواری و عرصه و دستوراتی که دادن و آقایان خبرگان و همه مردم فرمودن، این خیلی مهمه که ما انتقاد بکنیم. دوست باید انتقاد بکنه نه دشمن. المؤمن مرآت المؤمن، یعنی چه؟ یعنی مؤمن عیب برادر مؤمنش رو بهش میگه، نه به طوری که آبروش بریزه، به طور دوستانه بهش میگه. فرمودن انتقاد یه کار دوستانه است، چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه و لازم هم هست. اما این خیلی بده که اگر چنون چه انسان چیزهای خوبی را ببینه هیچ به حساب نمیاره، اما دنبال این تا یه چیزی اشتباهی پیدا بکنه، اخو معصوم هم که نیستیم، همه جایز الخطا، چه کسی میتونه بگه من معصومم؟ همه اشتباه میکنن. تا یه اشتباهی دید فوری این را هرشن مثل سیلی به صورتش بزنه و آبروش ببره. نه، رهبر معظم انقلاب خیلی اظهار نگرانی کردن، چه نسبت به دولت، چه ملت، چه قوه قضاییه، چه دیگران، خدماتی هم دارن، اینا را هم ملحوظ بکنید، بگویید، مطرح بکنید، ضعف مدیریتشون را هم بگویید، اشتباهاتی که دارن هم بگویید، خواسته های خودتون را هم بگویید. اما ناشکری خوب نیست. یک کسی هم خدمت میکنه به انسان، رهبری فرمودن که انسان باید حقش را ادا بکنه. خب این یه مطلب.
یه مطلب دیگه هم که اشاره فرمودن این بود که یه گزارش دقیقی از منابع موثق به ما رسیده که امریکا و اسرائیل به خرج عربستان سعودی، که فرمودن قارون زمان خود یکی عربستان سعودی که قارون زمانه، این قارون ملعون همه هزینه ها را میدهد. اینا یه ستاد مفصلی آمدن در پشت مرزها نزدیک ما تشکیل دادن و یه اتاق جنگی و حتی اون که افرادشون را هم فارسی دارن یاد میدن که کاملا به وضع ملت ایران مسلط بشن و از نزدیک جنگ روانی تمام عیاری برای ما درست بکنن از طریق فضای مجازی، همین اینترنت که دست بچه ها هم هست مرتب، همین موبایل ها، از همین طریق. از کجا شروع میشه؟ از امریکایی ها و اسرائیلی ها و وهابی های سعودی، ارشد نزدیک، حالا من نمیدونم کدوم کشور مقصودشون بود، همین نزدیکی های ما مثلا مثل کویت و امارات، عبارتشون اینطور بود، نگفتن کدوم کشور اما نزدیک، که برنامه ریزی کردن برای جنگ روانی. خب جنگ روانی یعنی که یعنی اخبار دروغ هی بیان بگن دلار شد اینقدر لحظه لحظه برنج بالا، یا مثلا فرض کنید که فلون آیت الله دخترش جاسوسه، نه پسرش، دخترش، آخه دختر یه آیت الله که از خونه بیرون نمیاد، چادرش سرش نشسته از گوشه خانه، آخه چه معنا داره این حرف؟ ولی خب متاسفانه بیشتر در بچه های حرفا خریدار داره، چون که تجربه ندارن، برای این که یه مقدار فکرشون ناقصه زود این حرفا را قبول میکنن، هر حرف مزخرفی، هر حرف بیپایهی گفته بشود اینا باور میکنن و این یه مصیبت عظمایی است حقیقتاً و خطر بزرگی که بایستی جوانان عزیز غیور و متدین ما دفاع کنند. مگه وقتی که اونها بعثی ها اومدن به جنگ ما، مگر ما نرفتیم جنگ تو جبه دفاع کردیم؟ خب الان باید اتاق جنگ بفرمایید، دفاع کنید، پاسخ بدید. تو این فضای مجازی شما هم میتوانید حضور پیدا بکنید و میتوانید هم جواب بدهید. چرا نمی کنید؟ چرا کوتاهی می شود در سطح کشور در این رابطه؟ خب شما هم می توانید سایت درست بکنید، نمیدونم چیزهای دیگه که حالا عرض می شود از طرق مختلف و اعضایی هم داشته باشید و مرتب اینها را رهگیری کنید، این حرفاشون را، و پاسخ بدید، جواب بدید و روشنگری کنید و جوانان خودتون را از شر این گرگ ها نجات بدید. اگر چنون چه پاسخشون گفته بشه در یک سطح وسیع، قهران اونا هم منزوی می شود، ولی متاسفانه اونا فعالن، با بودجه عربستان، امریکا و اسرائیل میان، خب البته نوکر هم دارن، نوکر ایرانی هم استخدام می کنن، دیگه ضد انقلابا استخدام می کنن، اونا هم سرباز داخلیشون هستن و اینطور خیانت میکنن، می جنگن. مگه جنگ چجوره؟ آن یه جنگه، جنگ روانی، می جنگن. چرا دفاع نمیکنین؟ چرا جوانان ما دفاع نمیکنن؟ اگر میخواهند راهشون راه حسینی باشه، بعد ما با این جنگ روانی گرانی ها پی پیش میاد. خب بدبخت نادان بیدینی که دست به احتکار میزنه، خب میدونید چرا؟ برای اینکه زیر دلش خالی شده، خیال میکنه که اگر احتکار نکرد، آقا فردا معلوم نیست چه خواهد شد، گرانی میشه، فلان میشه، پس بذار ما یکم احتکار بکنیم، یه درآمدی پیدا بکنیم که در شرایط بعدی هم وضع مالیمون خوب باشه، و اگر نکردیم بدبخت میشیم. خب کی اینطور خرش کرده این آدم محتکر را؟ همین فضای مجازی. آقای محتکرین هم اگر فضای مجازی نبود اینطور احتکار نمی کردن، اینا عقلشون رو دزدیدن. اینا تو کلشون کردن که فردا میخواد دلار میلیون ها تومن بره بالا و چنین و چنان، بیاید احتکار بکنید که بدبخت نشید. بله. پس آقایون عزیز، فرزندان عزیزم، طلاب محترم، جوانان مسجدی، هوشیار باشید. کی میخواهید دفاع بکنید از اسلام؟ امروز وقتشه دیگه. باید انشاءالله وارد میدون بشید، مخصوصا در رابطه با همین فضای مجازی که رهبر انقلاب خیلی احساس نگرانی کرده بود. خب و اما عرض آخر بنده، یک هر چند وقتم گذشت، ولی ما دو تا پیشنهاد داشتیم، نمیدونم میرسم اینا را بگم یا نه. یک توصیه این است که یک اتاق جنگ و تهاجم در رأس مملکت تشکیل بشه، مرکب از عده‌ای از مسئولین و از قوه مجریه معاون اول رئیس جمهور، از قوه قضاییه معاون اول رئیس قوه قضاییه، از مجلس معاون اول رئیس مجلس. شبان روزی چون اتاق جنگ ساعت معین نداره. خب ما جنگ کردیم، جنگ هم دیدیم دیگه. ما اتاق جنگ که داشتیم در زمان جنگ 24 ساعته بود، حتی لحظه خوابی هم نبود. یعنی اگر هم بندگان خدای فرمانده های چرتی می زدن، تو خود همون سنگر کارشون چرت می زدن، و الا هیچ تعطیلی در کار نبود. 24 ساعت این اتاق جنگ ادامه داره. معنی اتاق جنگ اینه. الان امریکا چند ماهه که اتاق جنگ رو تشکیل داده، معنی اتاق جنگ اینه، 24 ساعت است، هیچ زمان معین نداره. پس بنابراین هر چه زودتر می خواهیم از قوای ثلاثه که معاونین ارشد خودشون را رأس این اتاق جنگ بذارن و با اون افراد و اعضای دیگری که صلاح می دانن. خب این باید دو تا بازو داشته باشه. یک بازوی کارشناسی که اون کارشناسان 40 نفر 50 نفر از کارشناسان زبده کشور در مسائل اقتصادی در کنارشون باشن که مرتب بهشون نظریه بدن که چه بکنید چه نکنید، چون کارشناسا مشاورن، میتونن مسائل بهتر حل کنن. این یک بازو. بازوی دوم بازوی اطلاعاتی. و در جنگ یه عملیات اطلاعات، اگه اطلاعات ضعیف باشه این جنگ کننده شکست میخوره. یک بازوی اطلاعاتی از تهران به خصوص که منبع و منشأ این فسادهای اقتصادی است، تا استانهای کشور که اونها در درجه دومن یا سومن یا صدومن توی این مسائل. اینها این اطلاعات مهمه. لحظه‌ای باید اطلاعات دشمن را که دشمن چه تصمیم نحسی گرفته و وضعیت چیه، این اطلاعات را به سمع عرض می شود اون فرماندهان اصلی اتاق جنگ برسانند که تدبیراتی صورت بگیره. پس متوجه شدید عرض بنده چه بود؟ پیشنهاد یک اتاق جنگ با اون اعضایی که گفتم، با دو تا بازو، یک بازوی کارشناسی و یک بازوی اطلاعاتی. این تجربه ماست از 8 سال دفاع مقدس که ما الحمدلله به اذن الله هیچ بلد نبودیم، ولی خب یواش یواش تو جنگ یاد گرفتیم. اینها بر اساس همون تجربه هاست. انشاءالله سخن ما، حرف ما، درد دل ما به سمع مسئولین برسه، انشاءالله عمل بفرماین، قطعا ما پیروزیم. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، اما به شرط اینکه کوتاهی نکنیم. خدا انشاءالله به همه توفیق عنایت فرماید تو این مقطع مهم. اگر این کارها انجام بشه نه هیچ خطری، همطور که رهبری فرمودن عبور میکنیم و هیچ مسئله ای پیش نمیاد. تو جنگ هم که کل دنیا با ما جنگیدن، آخرش کی پیروز شد؟ امروز هم در همین سوریه و این مسائل مگه آمریکا و اسرائیل اینها مخالف نبودن؟ چه کسی پیروز شد؟ اگر ما دنبال کنیم، جدی بگیریم، همطور که رهبری فرمودن پیروز خواهیم شد انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر والسلام عليكم ورحمة الله.